أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بعد از اینکه مرحوم آخوند شبهه لزوم رو به قوی ترین وجه ممکن طرح کردن و پاسخ خودشون رو دادن و پاسخ محقق دوانی رو از اون نقل فرمودن و دو تا اشکال هم به حرفای محقق دوانی کردن، حالا بفرمایند که علاوه بر اون دو تا اشکال که مربوط بود به حل شبهه لزوم، تو حرفای دوانی اشکالات دیگه ای هم هست که البته اونا دیگه اشکال به عبارت به مطالب دوانیه، نه در ارتباط با اون شبهه لزوم، بلکه به خاطر حرفایی که تو کلماتش هست، که به صورت ظاهر ایشون 4 اشکال مطرح فرمودن، ولی تو خود اشکال اول 2 اشکاله، تو اشکال دوم هم 2 اشکال، در حقیقت 6 اشکال بر محقق دوانی وارد میکنن. بر حرفاش میگن تو این حرفای فی کلام دوانی موضع نظر من 6 اوجو، از 3 جهت جای اشکال هست. اشکال اول اینه، بفرمایید که شما گفتید که درسته در قضیه موجب وجود موضوع شرطه، اما لازم نیست وجود موضوع به وجود خاص خودش باشه، میشه موضوع موجود باشه به وجودی که وجود چیز دیگه هست. وقت مثال زدید به جزء جسم، گفتید جزء جسم موضوع قرار میگیره، میگیم مثلا نصف هذا الجسم حارون، این نصف هذا الجسم موجود نیست به وجود جدا، برای اینکه فرض اینه جسم متصله و جدا نشده، پس نصف جسم موجود است به وجود خود جسم. آخوند میگه که جزء المتصله لا وجود له ما لم ينقسم به قسمت خارجیه. جزء جسم اصلا وجود نداره، تا تقسیم نشه شما جسم دارید نه جزء جسم. خب وقتی جزء جسم نداشتید حکم معنا نداره. و اذا لم یکن موجودن لم یمکن الحکم علیه به محمول موجود فی الخارج. دیگه نمیشه محمول امر خارجی باشه برای موضوعی که وجود خارجی نداره، تو وقتی نیست شما میگی چیزی که نیست در خارج این حکم را دارد، مگه میشه؟ اگه چیزی نیست هیچ حکمم نداره. بله نعم الانقسام الخارجی اعم من الفکی، تقسیم خارجی حتما این نیست که وسط جسم رو بگیرن بشکنن دو تیکش کنن، تقسیم خارجی به اینم میشه که نصفشو یه رنگ بکنن نصفشو یه رنگ دیگه بکنن، نصفش گرم بشه نصفش سرد بشه، اون انبوری که تو آتش نصفش داغه، خود اون عرض حرارت جسم را تقسیم میکنه به چی؟ به دو قسم، قسم هار و قسم باره. نه عمل انقسام الخارجی اما من الفکین فیمکن ان یکون به اختلاف عرضین. دو عرض داره، این اون قسمت هاش که سیاهه، میگیم مثلا اون قسمت هاش که سفیده مفرق نور بصره، اون قسمت هاش که سیاهه میگیم قابض نور بصره. خب واقعا همینطوره، به وسیله رنگ تقسیم شده این، یا اونجا مثالی که شما زدید تقسیم شده، ولی و وقتی تقسیم شد جز خودش موجوده، بالفعله وجود داره به وجود خاص خودش. اون جایی که سیاهه غیر اون جایی که سفیده. پس بنابراین جزء متصل تا تقسیم نشده اصلا وجود نداره، و وقتی هم که تقسیم شد نه، حالا دوباره یه نعمه دیگه نمیشه گفت، فالجوز قبل القسمت معدومان و انما الموجود و ما موجود و هیل مادت القابلت له بعد وجود المستعدت له قبل وجود. قبل از تقسیم جز معدومه، خب جز معدومه ولی ماده موجوده. ماده چیه؟ این اشاره است به برهان فصل و وصل. میگن آقا این جسم الان یک وجود داره به دلیل اینکه متصله. وقتی منفصلش کردی میشه چی؟ دو تا وجود. خب این چی چیه که اتصال و انفصال را میپذیره؟ آیا خود جسم، جسم که تشخصش از بین میره، یک جسم قبلا و حالا میشه دو تا جسم، پس باید یه امری باشه مشترک بین گذشته و آینده تا شما بتونید بگید جسم واحد تقسیم شد به دو قسم، و اون عبارت هست از هیولا، عبارت هست از ماده. یه ماده‌ای وجود داره که الان تشخص یک جسم بودن را داره و بعد تشخص دو جسم. پس بنابراین اون چه که قبل از تقسیم وجود داره ماده است که قبول میکنه این جزء را، الان که جزئی نیست، ولی وقتی جزء پیدا میشه کجا پیدا میشه؟ تو همین ماده. و قبل از اینکه اون جزء پیدا بشه ماده استعدادش رو داره. القابلت له بعد وجوده به خاطر اینه که حتما باید قابل و مقبول با هم چی باشن؟ جمع باشن. ولی المستعدت له بعد قبل وجوده به خاطر اینکه استعداد فرع این است که مستعد له محقق نشده باشه. استعداد عبارت است از اون قوه، و قوه قوامش به اینه که فعلیت نباشه. خب این اشکال اول مرحوم آخونده. همه این اشکالات رو تقریبا همه محشین گفتن وارد نیست، این اشکالات وارد نیست. محقق یعنی مرحوم حکیم سبزواری مشروعاً اومده اینو جواب بده، گفته آقا این که شما میگید جزء متصل وجود نداره، مالم ین قسم قسمت خارجیه، آیا ما میتونیم بگیم این جسم قابل قسمت تا بی نهایت؟ میگیم یا نمیگیم؟ میگیم دیگه، خود ما میگیم قابل قسمت است تا بی نهایت. یعنی چه؟ یعنی تقسیم میشه به دو جزء، هر جزءش باز تقسیم میشه به چی؟ به دو جزء، و هر جزء دیگه باز تقسیم میشه. کی میگیم این حرفو؟ همین حالا که نه رنگش رو عوض کردیم، نه گذاشتیمش تو آتش انبره که یه طرفش داغ بشه یه طرفش سرد بشه، هیچ اختلاف عرضی وجود نداره. ولی این حکم ما در بحث جسم که آیا جسم قابل تقسیم است تا بی نهایت یا قابل تقسیم نیست تا بی نهایت، همه فلاسفه میگن قابل تقسیم است تا بی نهایت. خب این قابل تقسیم است یعنی چه؟ یعنی این که اینی که هست میشه بشه دوتا، هر کدوم از اون جزها هم میشه بشن دوتا، هر کدوم از اون جزها این حکم اون جزها است. کدوم جزها؟ حکم خارجیه. شما میگید این جز قابل تقسیم است در خارج؟ خب این حالا جواب نقضیه. میگه خودتون میگید، ما که از خودمون نیوردیم. شما فرمودید که جسم قابل تقسیم است تا چی؟ تا بی نهایت. جسم ذهنی شما تقسیم میشه یا جسم خارجی؟ تحلیل بکنید اونی که محکوم به حکم انقسامه چیه. شما چی رو میگید؟ درسته تو ذهن همه کاری میکنید، ولی شما وقتی میگید جسم قابل تقسیم است منظورتون چیه؟ منظورتون اون صورت ذهنی جسمه؟ حالا تا بی نهایت، نه تا اون مقداری که میتونیم. این قابل تقسیم، قابل خرد کردن تا متناهی. خوبه؟ تا متناهیش که هست همون کافیه. بله؟ بله؟ نه، ما هم یه منقسم میگیم جوهران قابلون للقسمه، قابلون، قابلون قبول قسمت خارجی مال چی؟ اصلا جوهران و فیه اولا بذار بینیمیسیم. بله؟ این کمرنگ یعنی؟ بله. النقض این هم مشکلش نگه ریزه. النقص به چی؟ به ما یحکم علی الجزء من احکام مثل انه جوهر. شما الان نمیگید نیمه اول این جوهره، نیمه دومش هم چیه؟ جوهره. بله؟ جزء الجوهره جوهرون یا عرضون؟ اجزاء جوهرن جوهرن. خب حالا جوهران بفرمایید، حالا بگید یه اصلا قسمت هم نگفتیم تا شما به جوهران. و قابلون للقسمت الخارجیه، قابل تقسیم خارجیه. و ممکنون و ذو ابعاد، این جزءش هم دارای ابعاد دیگه، چون اگه جزءش دارای ابعاد نباشه میگن یه از صفرها جسم به وجود نمیاد. این اشکال نقضیه مرحوم حکیم سبزاد. و ثانیاً بالحل به ان ذات الجزءه موجود فی ضمن الکل. و این لم یکن وصف الجزئیت موجودتن موجودا. وصف جزئیت غیر ذات جزئه. شما برای حکم که وصف جزئیت رو نمیخوایید، برای حکم صادق شما میخواید یه حکم صادق ببرید روی یه موضوعی. خب باید اون موضوع وجود داشته باشه، ذاتش که وجود داشته باشه کافیه، وصف کل بودنش که لازم نیست. بله وصف جزئیت، وصف کل بودن لازمه. بل لم یکن وصف الجزئیت موجودا کما انکم تحکمون علی الکل لمکان وجود ذات الکل و ان لم یکن وصف الکلیت موجودا. یه شما میگه کل این جسم سفیده، کل این ستون سفیده. مرحوم حکیم سبزاده میگه وقتی میگی کل، توجه دارید که کل و جز متضایف. هر وقتی که میگی کل، وقتی کل معنا داره که جز چیه؟ معنا داشته باشه. اگه یه چیزی جز در حقش معنا نداره، کل هم معنا نداره. اگه جز و کل متضایف هستن، اگه جز به قول شما در خارج نیست، باید کلش هم در خارج نباشه. و چون کلش در خارج هست، پس جزش هم در خارج هست. منتها به وصف کلیت و به وصف جزئیات در خارج نیست. پس این دوتا وصف متضایف در خارج نیست، اما ذات کل و ذات جز در خارج موجوده. این هم جواب حلیه. نخه وصف کل نیست، همین مهم اینه. نخه ثم این نه فی، چون کل یعنی مجموعه چی؟ اجزا. اجزایی نیست، وصفش نیست. چون اگه کل یعنی مجموعه اجزا، خب میگیم کل آقایون یعنی چه؟ یعنی مجموعه آقایون، اما خود آقایون نیستن ها، اما کلش هست.
بالاخره ما معتقدیم که
کل هست. کل هست یعنی به وصف کلیت و به وصف جزئیات هم هست. خب شما هم این عقیده رو دارید. بالاخره اشکال با آخوند وارده. حالا حکیم سبزواری میگه که نه وصف جزئیت خارجیه در خارج موجوده، نه وصف کلیت. شما میگه هر دوش در خارج موجود. ثم ان فی کلامهی بعضا من مواضع الانظار، و من در سخن او بعضی از جاهای اشکال هست که البته ربطی به اون حل شبهه لزوم نداره، چون ایشون یه نیم صفحه بیشتر حرف زد، خب خیلی جایش میشه بهش گیر داد. حالا اون گیرایی که خارج از محل بحثه میخواییم بگیم. اما اولا موضع نظر اولش اینه که فلعن ابعاز المتصل الواحد، اینا نشون میده که اونجا الجزء المتصل غلط بود. جز باید الف بلام نمیداشت، همونطور که اون روز عرض کردیم. اجزاء یک متصل واحد، متصل واحد مثل خط، مثل سطح، مثل خود جسم. اجزائش قبل ان تقع فیه کسرتون و ثنینیتون به نحو من انها القسمت الخارجیه ولو به حسب اختلاف عرضین قارین. اجزاء یک متصل واحد پیش از این که تحقق پیدا کند در اون متصل واحد کسرت و اثنینیت، به نوعی از انها تقسیم خارجی، یعنی اگه ما هنوز هیچ تقسیم خارجی نکردیم، ولو این تقسیم خارجی به حسب اختلاف دو عرض غار باشه، چون عرض غیر غار نمیشه. عرض غیر غار که همون حرکت و زمانه، برای یک جسم دوتا نمیشه، بگیم این طرفش حرکت داره اون طرفش حرکت نداره. اگه حرکت داره همه حرکت داره، این هم داره نداره، ولی به حسب اختلاف عرضهای قار میشه. یه طرفش سفید، یه طرفش سیاه، یه طرفش گرمه، یه طرفش سرده. مادامی که پیش از آنی که تحقق پیدا کند در او کسرت و اثنینیت به نوعی از انهای تقسیم خارجی ولو به حسب اختلاف عرضین قارن، پیش از این که کسرت پیدا بشه، اجزاء متصل واحد ممکن نیست حکم الایجابی علی چی؟ ها، حکم ایجابی بر اونها، همه این نسخه خطیش علی هاست، نسخه مصحح هم علی هاست و علیه ما غلطه، برای اینکه خبر انبی یعنی خبر ان جمله است و احتیاج به رابط داره. ابعاز المتصل الواحد اسم انس، لا یمکن الحکم الایجابی علیها به ابعاز برمیگرده. نمیشه حکم ایجابی کرد بر اونها به شیئی حکمن صادقن به حسب الخارج، یه حکمی که به حسب خارج صادق باشه، چون اگه میخواد به حسب خارج صادق باشه باید اول موضوعش در خارج باشه، خب موضوعش در خارج نیست. بله، فاذا حدثت الاثنینیت الخارجیه، وقتی که اثنینیت خارجی واقع شد، پیدا شد، وقت صار کل واحد منهما مما له وجود فی الخارج، وقت هر یک از این اثنانی که پیدا شدن وجود خارجی خواهند داشت و اون وقت هم حکم خواهند داشت. و قبل القسمت لیس شیء منهما موجودا اصلا، پیش از تقسیم هیچ یک از این اثنان، از این دو جزء در خارج نیستند. انما الموجود هو الماده، اونی که موجوده هیولاست، هیولا وجود داره به دلیل همون برهان فصل و بست که القابلت لهما بعد وجوده هما، اون ماده ای که میپذیرد این دو جزء را یعنی فصل را، یعنی این تعدد را میپذیرد بعد از وجود این دو جزء، همون ماده دویت را میپذیرد، فصل را میپذیرد بعد از اینکه این دو جزء وجود پیدا کرد. المستعدت لهما قبل حدوثهما، همون ماده استعداد این دو جزء رو داره پیش از اینکه این دو جزء تحقق پیدا کنه. خب این اشکال اول، اونم حرف مرحوم حکیم سبزواری که همونطور که اساتید ما فرمودن این اشکال وارده و این اشکال ایشون به دوانی وارد نیست. خب این اشکال اول. اشکال دوم به دوانی اینه که آقای دوانی، حرفایی که شما میزنی ما ذکرتم لا یوافق مذهبکم فی مذهبکم من اصالت الوجود فی الواجب و اصالت الماهیت فی الممکن. یه شما قائلی به این که وجود در واجب اصیله، یعنی حقیقت واجب وجوده، و اگر در مورد واجب میگی موجودون، اونجا میگه یعنی این نهو این الوجود. اما در مورد ممکنات اگه میگی موجودان، شما میگید این موجودان صیغه نسبت. اولا خود وجود نیست، در ممکنات اصلا وجودی نیست، اونچه هست ماهیت، پس وجود میشه یه امر انتزاعی و یک معنای نسبی، برای اینکه معنای وجود ممکنات انتساب اونهاست به وجود حق. میگید اینا موجودن یعنی با وجود حق ارتباط دارن، اما خودشون چی هست؟ ماهیت. خب حیثو تقولون ان الوجود فی الممکنات انتزاعیون لا واقع له فی الخارج و نسبیون لأن معنا موجودیت الممکنات انتصابها الى الوجود الذي هو الله تعالی. خب شما این مبنا رو دارید؟ وقت با این مبنا چطور میاید میگید لزوم های زیاد بی نهایت موجودن به وجود چی؟ وای شما که اینو گفتید، فکیف تحکمون به ان ماهیات کثیرتن توجد و به وجود واحد. کسی این حرف رو میتونه بزنه که قائل به اصالت وجود باشه؟ این همون یکی از ادله اصالت وجود اینه، لولم یو اصل وحدتون ما حصلت از غیره مسار کسرتن اتا. شمای دوانی قائل به این که اون چه در خارج است ماهیات. خب ماهیات چیه؟ لزوم اول، لزوم دوم، لزوم سوم، لزوم چهارم، اینا میشن ماهیات. وجود امر انتزاییه. خب اگه وجود امر انتزاییه، وحدت و کثرتش تابع منتزعان منهشه. بله؟ اگه منتزعان منهش کثیره، پس خودش هم باید بشه کثیر. چطور شما حق داری بگی همه اونها موجود میشن به وجود با؟ این اشکالی که نمیتونه جواب بده. این که چهار تا اشکالا رو گفتم جواب میده، اون اشکال، این اشکال آخون وارده، هیچ راه جواب نده. فکیفت اکون بان ماهیات کثیره توجد به وجود واحد، ما ان الوجود انتزاعیون تابع فی وحدته و کثرته لما ينتزع عنه. فإذا كانت الماهیات متعددة كان الوجود الانتزاعی متعددا بالضرورة. پس شما یادت رفته حرف خودت، و معمولا هم همینطوره. اونایی که حرفای باطل دارن تو همون محل بحث حرف باطلشون رو بهش پافشاری دارن، ولی وقتی میان جاهای دیگه میفتن رو همون ارتکاز درستی که حرف صحیح هست. علا اونم امکان نداره، اینم قبلا بحث شده. عرض از ماهیت اعراض انتزاع نمیشه. از چیشون انتزاع میشه؟ وجودشون. همونطور که علامه طباطبایی تو پاورقی بدایه دارن، عرض نحوه وجود. چرا؟ چون عرض یعنی اذا وجده، وجده فی موضوع. خب اگر اذا وجده، همه اینا در این اذا وجده، وجده فی موضوع چی هم؟ مشترک هم. پس مفهوم واحد از اون جهت اشتراک، منطقه اون جهت اشتراک حیثیت وجودیه، منافاتی نداره با این که همه اینها تباین به تمام و ذات دارن از نظر چی؟ ماهیتی، ولی اشتراک دارن از نظر چی؟ وجودی. و الا امکان نداره از امور متباین به ماهیت متباین مفهوم واحد انتزاع بشه، و الا باید در فهم رو ببندی. اگه اونطوری شد دیگه فهم میشه نفهمی، برای اینکه شما که واقع رو درست نمیفهمی. ثم بله، اصل حرف درسته، این که میشه یک وجود وجود معانی مختلف باشه. بله، این اشکال اشکالیه که اشکال به در حقیقت تعارض تهافته. میگه شما چجوری حرف رو میزنی؟ اشکال اینه. بله، حرف اصلش درسته، حرفی که ثم الوجود و علی رأیه امر عقلی. وجود به نظر او یه امریست که ذهن میفهمه، واقعیت نداره. انتزاعی، انتزاع میکنه از ماهیات منتسبه به وجود. نسبی، معناش نسبت این ماهیات است به وجود حق. موجودون به معنای منتسبون الی وجود در مورد ممکنات. خب اگه اینه، لا تحصل له الا بما ينتزع منه. وجود هیچ تحققی نداره مگر به تحقق منشأ انتزاعش. تو همه انتزاعی ها همینن دیگه. امور انتزاعی یعنی چیزی که وجود نداره، فقط منشأ انتزاعش وجود داره. فیکون واحدا به وحدت ما ينتزع منه کثیرا به کثرته. اگه اینطور شد، واحد است به وحدت منشأ انتزاع، کثیر است به کثرت منشأ انتزاع. واقعا اینطوره. فکیف تکون الاشیاء المتعدده من حیث و تعدده ها موجوداتن به وجود واحد. چگونه میشه اشیاء متعدد از همون جهت تعددشون، شما میخواست این تعدده رو حل کنی، میگفتی بی نهایت لزوم موجود است بشی به یه وجود. چگونه میشه این اشیاء متعدد با همون تعددشون موجود باشن به وجود واحد؟ و اما اشکال حالا به قول آخون دوم که میشه به نظر ما اما اشکال سوم دیگه، سومی اشکال بفرمایند که صحیحون ان خصوصیت الحکم تقتضی خصوصیتا فی الموضوع. خود شما گفتید خصوصیت حکم اقتضا میکنه خصوصیت در موضوع رو. یعنی شما گفت اگر جسم رو میگیم متحیزه، خب حتما جسم باید جوهر باشه، چون عرض که نمیتونه متحیز باشه، باید دارای ابعاد باشه، چون اگه بعد نداشته باشه که نمیتونه متحیز باشه. پس خود محمول مشخص میکنه که موضوع باید چه گونه وجودی داشته باشه، باید وجود جوهری ذو ابعاد داشته باشه. ایشون میگه که خب اگر خصوصیت حکم اقتضا میکنه خصوصیت وجود موضوع را، صحیح آن که انده خصوصیت الحکم تقتضی خصوصیتن فی الموضوع، ولیکن کیف یمکن الحکم به امر خارجی علی موضوع انتزائی. چگونه میشه یه امر خارجی را محمول قرار بدیم برای یه چیزی که اون چیه؟ انتزائی. چطور؟ شما میگید که لزوم امر انتزائیه، ولی خود همین لزومه چی داره؟ ضرورت داره. ضرورت امر چیه؟ خارجی، لزوم داره. لزوم اگه میگی لزوم داره، این لزوم در کجا داره؟ در ذهن شما داره یا در واقع و خارج داره؟ وقتی حکم میکنی بر لزوم به این که لزوم داره، این لزوم دوم خودش امر چیه؟ خارجیه، ولی حکم میکنی بر چی؟ برای یه موضوعی که شما میگه امر انتزائیه. چطور میشه ضرورت که یک حکم خارجیه بره روی لزوم که امر ذهنیه؟ فکیفه یحکم علی اللزوم الذی تقولون به انه انتزائی؟ فکیفه یحکم علی اللزوم به محمول خارجی و هو ضرورت و اللزوم. این حالا جوابشه، چون بناست این اشکالا وارد نباشه. ایشون نمیگه که اون لزوم انتزائی یک لزوم چی داره؟ واقعی داره. میگه اون لزوم انتزائی خودش هم یه لزوم چی داره؟ انتزائی داره. و فیه انهو لم یحکم علی اللزوم الانتزائی به ضروره و لزوم الخارجی، بل صرح به ان جمیع اللزومات امور انتزائیه. در عبارتی صریح اومده آخوند لزوم رو از دید خودش میبینه، از دید آخوند ضرورت یک امر خارجیه. خب اگر ضرورتی امر خارجی چه کار داره به محقق دوانی؟ محقق دوانی میگه آقا ضرورتی که من میگم، لزومی که من میگم امر چیه؟ انتزاعی میدونم، هم موضوع رو امر انتزاعی میدونم هم محمولش رو. بعد دوباره اشکال چهارم و همینجا تو اشکال به تعبیر آخوند دوم یه اشکال دیگه ای رو مطرح میکنن، میگن قولکم خصوصیت الحکم تقتضی خصوصیت فی الموضوع. خصوصیت حکم شما گفتید اقتضا میکنه خصوصیتی را در موضوع. خب اگه اینطوره ینافی قولکم به انه یثبت حکم خارجی علی موضوع انتزاعی. یه خود همین کبرای شما اینو نفی میکنه، یعنی خود این صدر و ذیل حرف شما با هم تفاوت داره. شما میگید حکم حکم خارجیه، اللزوم ضروریون. من اینو ضروریون میگم برای اینکه این ضرورت رو میخوایم بگیم خارجیه. ضرورت خارجی موضوع انتزاعی. انتزاعی یعنی چه؟ انتزاعی یعنی چیزی که نه تو خارجه نه تو ذهن. مگه اینکه شما بیایی ذهنت فعال بشه، اگه فعال شد اون وقت اون وجود پیدا میکنه، تا ذهن شما فعال نشده اصلا اون نیست. اما حکم خارجی که تابع ذهن شما نیست، حکم خارجی هست در حالی که اون انتزاعیه، متفرع بر انتزاع شماست، یعنی بر فعالیت ذهن شماست. خب این قانون که میگی خصوصیت حکم اقتضای خصوصیتی در موضوع میکنه، خودش ایجاب میکنه که اگه حکم حکم خارجیه موضوعش باید چی باشه؟ خارجی باشه، نه موضوعش معدوم صرف باشه. انتزاعی یعنی معدوم صرف، یعنی یه چیزی که تو خارج نیست، تو ذهنم تا شما وارد عمل نشدی نیست، در حالی که حکمه تابع شما نبود، حکمه امر خارجی بود. یه خود این قانون شما همین حرفی رو که برش متفرع کردی نفی میکنه. خود قانون میگه این حرف درست نیست. و اما ثانیاً اشکال دوم این است که فلان خصوصیات الاحکام و این اقتضت خصوصیات الوجود لموضوعاتها. درسته شما گفتی خصوصیت احکام اقتضا میکنن خصوصیت وجودی را برای موضوعاتش، که میگه وجودش باید این نوع خاص باشه تا اینطور محمولی رو بتونه داشته باشه. لیکن لیس یکفی فی الحکم علی شیء بحال خارجی وجوده الانتزاعی، کافی نیست در حکم کردن بر یک موضوعی به یک محمول خارجی، به یک وصف خارجی، کافی نیست وجود اون شیء به وجود انتزاعی. بل نقول ما ذکره، بلکه میگیم همون چه که خودت گفتی به عنوان یک قاعده، که گفتی خود من ان خصوصیات الاحکام مما یقتضی خصوصیات الوجود للموضوعات، خود این ینافی ما فرعه علی، منافات داره با اون چه که خواستی ازش نتیجه بگیری. شما اینو گفتی برای اینکه در ما نحنفی ازش نتیجه بگیری. خب در ما نحنفی یه چیزی رو برش متفرعه کردی که با اصلش منافات داره، منافات داره با اونچه که تو برش متفرع کردی، که اونچه متفرع کردی چی بود؟ من الاکتفا فی الحکم علی شیء بحال واقعی بالفعل به وجود الانتزاعی. از این که گفتی اکتفا میشه کرد در حکم کردن بر یک موضوعی به یک محمول واقعی بالفعل، میشه اکتفا کرد به وجود اون شیء به وجود انتزاعیش. یعنی اگه موضوع وجود انتزاعی داشته باشه کافیه برای اینکه ما حکم بکنیم بر این وجود انتزاعی به یک وصف واقعی بالفعلی. خب اکتفا میشه کرد در حکم کردن به وجود انتزاعی موضوع. وجود انتزاعی موضوع یعنی چه؟ یعنی الذی هو بالقوه. وجود انتزاعی یعنی نیست، برای اینکه وجود انتزاعی یعنی اون چیزی که اگه ذهن شما ملتفت شد به این امر و او رو لحاظ کرد تو ذهن شکل پیدا میکنه، بالقوه است. تازه و بعد از اینم که بالفعل میشه تو خارج نیست، و بعد ان یخرج دیگه اینو یادم رفت تو خارج نیست بگیم، اصلا نیست. تازه وقتی هم موجود بشه به دلیل اینکه انتزاعی کجا هست؟ تو ذهنه. پس ینافی قولکم یثبت حکم خارجی علی موضوع انتزاعی ما انه لیس بموجود اصلا و بعد وجودهی لا یوجد الا فی الذهن. این که شما گفتی حکم خارجی ثابت میشه بر یک موضوع انتزاعی با اینکه خود این موضوع انتزاعی یعنی چیزی که وجود نداره، تازه در فرضم وجود پیدا بکنه ما ذهنمون متوجه بشه و فعال بشه و او رو انتزاع بکنه، تازه تو ذهن موجوده، واسطه میشه حکم خارجی بر اون امر ذهنی ثابت بشه. و بعد ان یخرج من القوت الى الفعل یکون ظرف تحققهی و وعاء ثبوته از ذهن فقط. بعد از اینکه تحقق پیدا کرد ظرفش ذهن نه خارج، در اینکه محمول خارجیه. خب اگه خصوصیت محمول اقتضا میکنه خصوصیت موضوع رو، پس باید موضوع هم خارجی باشه، چطور میشه انتزاعی باشه؟ السلام علیکم و رحمت الله.